بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه مخاطبین گرامی. مقرر بود که در خصوص اتفاقات اخیر که در منطقه خصوصا در شمال غرب کشور در حال وقوع هست، مطالبی رو به صورت مجمل و مختصر از جنبه تحلیل و ارتباط وقایعی که در حدود یک ماه گذشته رخ داده، چه در کشور چه در منطقه، بیان کنیم و نخ تسبیحی که به اصطلاح داره این موارد رو به همدیگه متصل میکنه رو بتونیم پیدا کنیم تا مشخص بشه چجوری میتونیم به تحلیل این وقایع به گونه ای بپردازیم که هر کدوم در جای خودش به عنوان قطعاتی از یک پازل بزرگتر دیده بشن و نهایتا بشه اون تصویر جامع رو دید و جایی رو از دست ندیم. به صورت کلی به سه محور میپردازم: اول مسئله جنگ روسیه و اوکراین، دوم مسئله درگیری هایی که الان در منطقه آذربایجان و ارمنستان در حال وقوع هست، و نهایتا پاسخ به این پرسش که آیا این موارد میتونن ارتباطی به مسئله کرونا داشته باشند یا اصلا فضای جهانی و منطقه‌ای تغییر کرده و موضوع کرونا تمام شده است. از جنگ روسیه و اوکراین شروع می کنم و برای اینکه مشخص بشه اصلا چرا روسیه و اوکراین درگیر شدن، لازم هست مختصرا عقبه ای رو در این خصوص خدمت بزرگواران عرض کنم. ما اگر بخوایم ریشه اختلافات بین روسیه و اوکراین رو بررسی بکنیم، چیزی حدود 20 سال رو تقریبا باید بررسی کنیم. حوادثی در طول 2 دهه گذشته رخ داده که این حوادث تدریجا باعث به هم خوردن شرایط بین دولت روسیه و دولت اوکراین شده که در نتیجه حالا امروز وقتی این جنگ حاضر رو میبینیم، بروندادی از تمام اون مواردی هست که در 2 دهه اخیر رخ داده. میشه ثقل اولیه و شروع این اختلاف رو که تقریبا پررنگ و کمی جدی شد در سال 2003 دید، زمانی که دولت آمریکا که اون زمان جورج بوش رئیس جمهورش بود تصمیم گرفت به عراق حمله کنه. روسیه از مخالفین حمله آمریکا به عراق بود، اما آمریکا این کار رو انجام داد. این به عنوان یک نقطه. این مسئله حل نشده بود همچنان که حالا این بار در سال 2008 روسیه حمله ای رو به گرجستان تدارک میبینه، در حالی که گرجستان از نزدیکان به جریان غربگراست در منطقه. این میشه به عنوان دومین عامل مهم. در همین اثنا کمی بعد حدود سال 2010-2011 میلادی، پدیده‌ای که ما به عنوان بیداری اسلامی میشناسیم اما در رسانه های غربی به عنوان بهار عربی ازش صحبت میکنن، واقع شد. اونجا تغییر و تحولاتی خصوصا از حیث حکام در منطقه رخ داد و اون هم باز ریشه یک سری از اختلافات شد در جای خودش در بعضی از کشورها بین روسیه و آمریکا. در این اثنا تلاش بر این بود که سال 2009 بشه بین دو تا رئیس جمهور یک ملاقات برقرار بشه. حالا دیگه رئیس جمهور آمریکا اوباماست و قراره که ملاقاتی با پوتین داشته باشه. ملاقاتی هم صورت گرفت در سال 2009 اما خیلی به نتیجه ای نرسید، یعنی نتونستن اختلافات رو حل کنن. و بعدن در سال 2011 که مسئله بیداری اسلامی رخ میده، آثار کم همون دیدار رو هم تقریبا میشه گفت از بین میبره و نتیجه حاصل نمیشه. هنوز خیلی از اختلافات روسیه و آمریکا در مسائل منطقه‌ای غرب آسیا در ایام بیداری اسلامی نگذشته بود که مسئله ادوارد اسنودن رخ داد. به حسب ادعا، اسنودن که کارمند سازمان سیاست و پیمانکار بوده در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا، با حجم بالایی از اطلاعات طبقه بندیدار و محرمانه از آمریکا خارج میشه، میاد ابتدا در هنگ کنگ و بعد از اونجا پیام میفرسته برای روسیه که بهش اجازه ورود به خاک روسیه رو بدن. حالا خود این قضیه واقعا جای بحث و بررسی داره، سناریوهایی روی این بوده و الان فرصت پرداختن به این موضوع نیست که واقعا پشت پرده مسئله ادوارد اسنودن چی بود. اما ظاهر امر این بود که روسیه به فردی که حجم بالایی از اطلاعات محرمانه آمریکا رو با خودش برده بدون ویزا پناهندگی میده. شخص پوتین هم در این خصوص سخنرانی میکنه و میپذیره اسنودن رو و اسنودن با اون اطلاعات وارد خاک روسیه میشه. حتی اگر فرض کنیم هیچ اطلاعاتی در کار نبوده و واقعا اون چیزی که در ظواهر رسانه‌ای در مورد اسنودن نشون دادن وجود خارجی نداشته، اما حداقلش اینه که روسیه یک دهنکجی بزرگ میکنه به آمریکا با پناه دادن به ادوارد اسنودن و آمریکا هم نمیتونه در این قضیه تقابلی بکنه با روسیه. یعنی حداقل یک مزیت رقابتی رسانه‌ای روسیه از این قضیه برای خودش در جهان نسبت به آمریکا کسب میکنه و این قضیه اختلاف بین آمریکا و روسیه رو خیلی جدیتر از قبل میکنه. تقریبا دیگه از اواخر 2013 و ورود به 2014 هم وضعیتی داره رخ میده بین روسیه و اوکراین، بیشتر هم در بعد اقتصادی و تجاری، که شرایط رو داره بدتر میکنه و اوکراین اینجا مجبور بین قدرت شرقی خودش یعنی روسیه و قدرت‌های غربی خودش که اروپا و وابستگیشون به آمریکا هست بتونه انتخاب کنه، ولی واقعا شرایطی برای انتخاب اینجا وجود نداره چون به هر سمتی بره سمت مقابل داره بهش فشار میاره. توی اون ایام روسیه در تلاش بود بتونه یک اتحادیه اقتصادی به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو بنا کنه که کشورهای جدا شده از شوروی سابق رو بیاره تحت رهبری خودش قرار بده در داخل یک سیستم تعرفه‌ای مشترک، تقریبا شبیه به اون چیزی که ما در منطقه اقتصادی یورو در اروپا میشناسیم. و از جمله کشورهایی که ازش دعوت شده به این اتحادیه اقتصادی اوراسیا به پیونده چون جز شوروی سابق بوده و بعدا جدا شده اوکراین هست. اوکراین هم ابتدا به ساکن به این قضیه روی خوش نشون میده، اما از اونجایی که همزمان در حال مذاکره بوده با اروپا که بتونه با اونها وارد شراکت و اتحاد اقتصادی بشه، اینجا در یک دوراهی میمونه. حالا نگاهی که وجود داره این وسط از جنبه راهبردی امنیت و بحث ژئوپلیتیک، اختلافی هست که بین نگاه روسیه به اوکراین و غرب، مخصوصا آمریکا به اوکراین. اونها اوکراین رو به عنوان یک وزنه برای کنترل رفتار روسیه میبینند، اما مسئله اوکراین برای روسیه خیلی فراتر از این هست. جمله ای رو داره پوتین در همون ایام در خصوص اوکراین که اینطور میگه: اوکراین حتی یک کشور هم نیست، پس اوکراین چیست؟ بخشی از سرزمین های آن در مناطق اروپای شرقی است، اما قسمت عمده آن هدیه از طرف ماست. پس در واقع نگاه پوتین اینه که اصلا ما باید اوکراین رو پس بگیریم و ضمیمه کنیم به خاک روسیه، این از ما جدا شده پس متعلق به ماست. در نتیجه میشه گفت حتی از جنبه امنیتی، سرزمینی و ژئوپلیتیکی اوکراین به مراتب برای روسیه حساس‌تره تا برای غرب. نهایتاً در همین اختلافاتی که از حوزه اقتصادی تجاری شروع میشه اما کم کم ریشه های امنیتی، راهبردی و ژئوپلیتیکی پیدا میکنه، بحث جنگ روسیه و اوکراین در سال 2014 رخ میده و نهایتا منتج میشه به الحاق کریمه به روسیه و جدا شدنش از اوکراین در سال 2014. پس ما چنین عقبه ای رو اینجا داریم که یک بار شرایطی که امروز داریم میبینیم اون زمان رخ داده و دقیقا مناطقی رو از اوکراین روسیه جدا کرده، البته بعدا در اون مناطق همه پرسی برگزار کرده، از جمله همین منطقه کریمه. اون زمان 96% از ساکنان رأی دادن به الحاقشون به روسیه و در واقع این خواسته اکثریت ساکنان بوده. البته این برمیگرده به اشتباهات جدی که در رفتارهای سیاسی دولت اوکراین قبلش رخ داده بود، از جمله اینکه اواخر 2013 سر لجاجتی که با روسیه داشته کلن استفاده از زبان روسی رو در حوزه دیوان سالاری و اداری اوکراین ممنوع اعلام میکنن و یک خطای بسیار بزرگ بود، چون بخش جدی از مردم اوکراین در واقع به روسیه تعلق دارن و روس زبانن. مثل اینکه در بعضی از مناطق کشور ما که زبانهای قومی دارن، استفاده از زبانهای قومی در روال اداری ممنوع اعلام بشه. قطع به یقین اقوام از این قضیه به شدت ناراحت خواهند شد. مسائلی از این دست و تصمیمات این چنینی که دولت اوکراین گرفته بود زمینه ساز شد برای اینکه مردم اون مناطقی که به طور ویژه در بخش کریمه جدا شده بودند و روسیه اونجاها رو تصرف کرده بود، خودشون هم بخوان که به خاک روسیه الحاق بشن. تقریبا اون چیزی که امروز رخ داده در مناطق دیگه از اوکراین ما شاهدیم در جنگ فعلی، میشه گفت همین فضا رو داره، منتها امروز این پازل کاملتره و به یک نقطه حساستری رسیده. امروز اگر بخوایم جنگ روسیه و اوکراین رو درست تحلیل بکنیم، حداقل باید روی دو تا دوگانه نگاه جدی داشته باشیم. یک دوگانه، دوگانه اطلاعات انرژی که رقابت جدی رو اینجا داره رقم میزنه. منظور چیه؟ منظور این که با کدوم یکی از این دو مؤلفه ای که عرض شد قدرت بخواد اعمال بشه. سمت اوکراین بابت وابستگیش به غرب و اینکه مدل غرب در اعمال قدرت بیشتر مبتنی بر رکن اطلاعات و فضای سایبر هست و با کنترل جریان اطلاعات تلاش میکنه کشورها رو کنترل بکنه، در واقع میشه نماینده هژمون اطلاعاتی غرب، خصوصا آمریکا و انگلیس، و همین مدل رو میخواد بست بده از مرزهای شرقی خودش به سمت روسیه. این در حالی که روسیه جدیترین و محکمترین و بومیترین مدل شبکه ملی اطلاعات رو در جهان داره، حتی پروتکل‌هاش رو هم بومی کرده، در حالی که ارتباطاتش با جهان برقراره و اصلا به این صورت نیست که یک کاربر در روسیه قطع باشه از حیث ارتباطی با جهان. اما در عین حال اطلاعاتی که در خاک روسیه وجود داره در شبکه ملی اطلاعاتشون، بخشش اصلا و بخشش به سختی میتونه در اختیار دیگران قرار بگیره و متوجه بشن که دقیقا در روسیه چه خبره و بتونن اشراف اطلاعاتی پیدا کنن بر کشور و مردم روسیه. یک لبه نبرد اینجاست در حوزه اطلاعات، و لبه نبرد دوم که بحث انرژی هست، متقابلا چون روسیه نمیتونه از طریق جریان اطلاعات خارج از فضای خودش رو کنترل بکنه و چنین توانی رو نداره، یعنی ملموس عرض کنم، روسیه نمیتونه چیزی معادل هالیوود در جهان ایجاد بکنه که از حیث فرهنگی سینمایی بخواد با آمریکا و غرب رقابت کنه. روسیه نمیتونه سیستمی شبیه یوکی یو اس ای رو در قرارداد پنجشش ایجاد بکنه که بخواد بر اطلاعات سایبری کشورهای دیگه مشرف بشه. در نتیجه در این حوزه ها اومده اول خودش رو بومی کرده و سعی کرده یک پدافندی نسبت به سطح ملی خودش و مردم خودش ایجاد بکنه. حالا مؤلفه و اهرامی که برای کنترل رفتار سیاسی، اقتصادی، امنیتی اروپا داره و به تبعش آمریکا، بحث انرژیه. روسیه انرژی پایی است، از طریق نفت و گازی که در اختیار داره و اونها به روسیه وابسته هستند، در این حوزه ها سعی میکنه به این صورت بتونه چانه زنی و اعمال قدرت خودش رو انجام بده. امروز یکی از محورهای اصلی این جنگ فعلی اوکراین و روسیه این هست که روسیه اصرار بر این داره که کنترل از طریق انرژی باید انجام بشه و اوکراین به نیابت از غرب مصر بر این هست که کنترل از طریق فضای سایبر و رکن اطلاعات باید صورت بگیره. دوگانه دوم، دوگانه ای هست که ما هم در کشورمون خصوصا تو 2 سال گذشته که بحث کرونا مطرح شده خیلی ملموس داریم احساسش میکنیم. اون هم دوگانه نظم نوین جهانی، یا در یک کلام تعبیر کنم جهانی سازی و گلوبالیزم در مقابل ملیگرایی و استقلال ملی کشورها و ملت هاست. اوکراین نیابت از اروپا و آمریکایی داره که امروز به دنبال جهانی سازیه و میخواد با یک سری پروتکل های یک دست از سوی سازمان های بین المللی همه ملت ها رو بیاره زیر هژمون کنترل جهانی خودش. در سمت مقابل روسیه تأکید جدی بر ملیت خودش، استقلال خودش و ملیگرایی خودش داره و چنین چیزی رو نمیخواد بپذیره. لذا دوگانه دوم در جنگ بین روسیه و اوکراین دعوای سر این هست که جهانی سازی در اون منطقه بخواد اعمال بشه و یک نگاه ملیگرایانه وجود داشته باشه. ارجاع میدم به کتابی که اخیرا چند ماه گذشته از الکساندر دوگین چاپ شد با عنوان بیداری بزرگ در مقابل بازتنظیم بزرگ. بازتنظیم بزرگ اصطلاحی بود که اوایل کرونا کلاس شواب رئیس اجلاس داووس با لفظ انگلیسی Great Reset مطرح کرد و براش کتاب نوشت با همین عنوان که در کشور ما 3-4 تا ترجمه داره این کتاب و من بارها توصیه کردم و باز هم توصیه میکنم حتما این کتاب رو دوستان عزیز مطالعه کنید. با این عنوان ترجمه شده کووید 19 باز تنظیم بزرگ به ترجمه آقای علیرضا حسنی. در این کتاب شواب رسما طرح جهان پسا کرونا رو مطرح میکنه و میگه که ما از قبل این بیماری میخوایم به نظم نوین جهانی و کنترل همه جهان برسیم و اینجا میگه چه چیزهایی باید باز تنظیم بشن. چند تا محور رو میگه که من در انتهای عرائضم بهشون اشاره خواهم کرد. در سمت مقابل روسیه که اصرار بر این داره که ملیت و استقلال خودش رو حفظ بکنه اشاره میکنه که اتفاقا کرونا باعث شد که اون روی استکباری غرب مشخص بشه و معلوم بشه که شما از قبل این قضیه چگونه میخواستید بر ملت‌های مستقل جهان مستقر بشید و اونها رو به دست بگیرید. پس الان برای مردم جهان یک بیداری بزرگ ایجاد شده. یکی از دلایلی که در نگاه تحلیلی نسبت به ترور دختر دوگین داریا دوگین مطرح میشه تألیف همین کتابه، چون فاصله زیادی بین تألیف این کتاب و ترور داریا دوگین وجود نداره، که حالا در خصوص این هم که هدف خود این دختر بوده یا هدف الکساندر دوگین بوده و بعدا به اشتباه دخترش ترور شده بحثهایی وجود داره، اما چیزی که مخفول واقع مونده اینه که این فقط دختر دوگین نبود، بلکه خودش هم یک نظریه پرداز بود در حوزه سیاسی و کاملا این نگاه ملی گرایانه پدرش رو داشت و همین نگاه رو بست میداد و این نگاه رو در دانشگاه تدریس میکرد. پس در نتیجه خودش هم میتونسته یک وزنه مهم در ترور محسوب بشه. از مهمترین نگاهایی که دوگین نسبت به نظم جهانی داره این هست که به تعبیر خودش امپراتوری پرشیا رو به عنوان یکی از مهمترین قله های جهان آینده میبینه، چیزی که غرب به شدت باهاش مخالفه. یعنی این نگاه استقلال طلبانه ای که در کرملین وجود داره استقلال جمهوری اسلامی ایران و افزایش نفوذ قدرت منطقه‌ای و بعد هم جهانی ایران رو نه تنها میخواد، بلکه در این راستا داره اقدام هم میکنه. در مقابل اون نگاهی که حاصل نفوذ یهود در روسیه داره سعی میکنه ببره به سمت جهانی سازی. این کلیتی از جنگ روسیه و اوکراین. اما در خصوص اینکه در آذربایجان و ارمنستان امروز داره چه اتفاقی میفته، که حالا اتکای بخش جدیش به همین تحلیل جنگ روسیه و اوکراین هست، اینجا کوتاهتر ذیل چند تا محور موضوعی عرض میکنم. اولا وقتی اشاره میکنیم آذربایجان، شما بشنوید آذربایجان، ولی بخونید رژیم صهیونیستی و ترکیه، مخصوصا رژیم صهیونیستی. و وقتی که میگیم ارمنستان، بشنوید ارمنستان، اما تو ذهنتون جمهوری اسلامی ایران رو متبادر کنید و در واقع هدف رو بذارید بر اینکه این مستقل از وضعیت و قدرت منطقه ایران نیست. طرحی که رژیم صهیونیستی و ترکیه از طریق آذربایجان و باکو دارن دنبال میکنن چی هست؟ منطقه‌ای وجود داره در ارمنستان به نام زنگزور. این منطقه رو که در واقع کلیدور ارتباطی ایران و ارمنستان هست، اگر بتونن این رو بگیرن راه دسترسی ایران به ارمنستان قطع میشه و در واقع ایران نسبت به اروپا قطع ارتباط میشه. این هم آثار امنیتی داره، هم ژئوپلیتیکی هم اقتصادی. از سمت دیگه اگر این فضا دست آذربایجان بیفته، که در واقع عملا دست ترکیه و رژیم صهیونیستی میفته، الان در شرایط جنگ روسیه اوکراین مطلعید که در مقابل تحریم هایی که اروپا انجام داد، روسیه گاز چند کشور اروپایی رو بست و زمستان سیاه رسما داره برای اروپا رقم میخوره. در جریان اخبارش هستید که حتی زغال سنگ و هیزم دارن جمع میکنن. اگر این اتفاق بیفته، خدای نکرده، مسیر آذربایجان به اروپا باز میشه و میتونه آذربایجان گازدهی به اروپا رو انجام بده و جبران کنه خلأ گازی که از سمت روسیه پیش اومده. پس این میشه تضعیف محور روسیه در جنگ روسیه اوکراین که خود به خود به ضرر ماست. از سمت دیگه اگر چنین اتفاقی بیفته برای ترکیه که ادعای امپراتوری عثمانی رو داره توسط اردوغان مطرح میکنه، دریای خزر تا دریای سیاه به همدیگه متصل میشه و این خطر ژئوپلیتیکی جدی دیگری هست برای ما. مسئله بعدی این که اگر چنین اتفاقی یه وقتی خدای نکرده رخ بده، از سمتی رژیم صهیونیستی تو منطقه تقویت میشه و به تبعش جمهوری اسلامی ایران تضعیف میشه و مطلعید که وقتی جمهوری اسلامی ایران تضعیف بشه، صرفا یک کشور تضعیف نمیشه. از اونجایی که ایران کانون محور مقاومت در منطقه است، کل محور مقاومت و ضد استکبار در منطقه تضعیف خواهد شد و بعد به تبعش ما این احتمالی که فشار بخواد بر جریان مقاومت در عراق، در فلسطین، در لبنان، در سوریه و سایر کشورهایی که همسو با مقاومت هستند پیش بیاد و برش افزوده بشه رو هم میتونیم پیش بینی کنیم. اما ارتباط این قضايا با مسئله کرونا آیا وجود داره یا خیر، و اگر داره با چه اسنادی و از چه طریقی؟ مستحضرید که از همون ابتدای مسئله کرونا فارغ از جنبه بیماریش بارها در مطالب مختلف، چه به صورت سخنرانی های عمومی، چه به صورت متون مکتوبی که منتشر شد، تأکیدمون بر این بود که کرونا را صرفا نباید به عنوان یک مسئله از حیث بیماری دید. کرونا یک طرح راهبردی است که حداقل از سالها پیش براش اسنادی وجود داره که این رو طراحی کردند و در فضایی که خود غرب تعریف میکنه تحت عنوان جنگ جهانی چهارم، جنگ جهانی اول و دوم رو که میشناسیم، 45 سال جنگ سردی که ما به اسم جنگ سرد میشناسیم، غرب اسمش رو میذاره جنگ جهانی سوم که در نهایت شوروی میپاشه. خودشون در حداقل 11 12 منبع سطح یک استراتژیکشون که تعیین کننده نظم امروز جهان هست، از خیلی سال پیش، خیلی سال پیش یعنی 30 تا 40 سال پیش، نه 10 15 سال اخیر، مطرح کردند که بلافاصله از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ما با ایران وارد جنگ جهانی چهارم شدیم، چون اینها شیعه هستند و منتظر ورود امام دوازدهمند، همین لفظ عیناً اومده در اسنادها، ورود منتظر ورود امام دوازدهمشون هستند برای ایجاد تمدن اسلامی. این نگاهی است که دشمن در حداقل 12 سند سطح یکش به ما داره و امروز در همین فضا اونها دارن میرن جلو. پارسال اردیبهشت در یک برنامه تقریبا یک ساعت و نیمه ریز به ریز با اسناد خود غرب این مسئله جنگ جهانی چهارم رو بنده توضیح دادم که به همین صوت پیوست میکنم، صوت اون جلسه رو. همچنین اخیرا هم در یک برنامه تلویزیونی در شبکه نور صدا سیمای ملی با عنوان گام دوم، مجددا مسئله جنگ جهانی چهارم، محور بودن جمهوری اسلامی ایران در این قضیه و طرح متفاوتی که ما برای جهان داریم و در واقع گوهری که خداوند به ما لطف کرده که میتونیم باهاش نظم جهان رو به گونه ای محقق کنیم که انشالله زمین ساز ظهور حضرت حجت باشه، در خصوصش مستندن طبق اسناد غرب از سمتی و منویات صریح حضرت آقا به صورت ویژه متن بیانیه گام دوم توضیح دادم. اون برنامه هم پیشنهاد میکنم دوستان گرامی ملاحظه کنن. اما اینجا کرونا چه جایگاهی داره؟ کرونا مشخصا کاتالیزور این نظم نوین جهانی مبتنی بر سازوکار دانش سایبرنتیکه، یعنی اون هژمونی که میخواد در جنگ جهانی چهارم بیاد مستقر بشه، از طریق کنترل بر جریان اطلاعات ملت‌ها و کشورها در حد فرد فرد افراد به عنوان کاربر در فضای سایبر هست. همون دوگانه ای که بین روسیه و اوکراین یکی از محورهای اصلی جنگ و روسیه جلوش ایستاده. شما در این فتنه اخیر که به بهانه حجاب بود اما دیدید که هیچ ارتباطی با حجاب نداشت کنه و ذاتش، به وضوح دیدید که چه نقش جدی فضای سایبر و اطلاعات تک تک افراد داشت برای اینکه بتونن این رو هدایت کنن. و دقیقا از زمانی که مقداری اختلال در پیام رسانهای غربی ایجاد شد، بلا فاصله جمعیت اغتشاشگر کف خیابون تا یک سوم کاهش پیدا کرد. همین اتفاق رو ما سال 98 در آبان ماه و سال 96 تجربه کردیم. همین اتفاق رو در فتنه 88 از طریق فیسبوک و توییتر تجربه کردیم. پس یعنی این یک مبناست برای غربی ها که بتونن از طریق کنترل جریان اطلاعات به هژمون و و تسلط بالا به پایین برسن. پس وقتی صحبت از نظم نوین جهانی مبتنی بر سایبرنتیک میشه، در واقع نظمی است که در اون تمام اطلاعات حقیقی و حقوقی تک تک افراد کاملا در اختیار سازمانها و نهادهای غربی قرار میگیره. اینجاست اون نقطه ای که ما بارها در طول 2 سال گذشته تاکید کردیم و گوشزد کردیم نسبت به خطرات استراتژیک ایجاد سیستم اعتبار اجتماعی یا همون سوشال کردیت سیستم که در ایران به عنوان سامانه امید اوایل مطرح بود و بعد اسمش شد سامانه ایران من، نسبت به پیاده سازی استاندارد کربن که یکی از محورهای هدف 13 در سند توسعه پایدار BC هست و اون هم داره همین قضیه کنترل افراد رو و فعالیت های افراد رو دنبال میکنه. و امروز میبینید که تمام اینها کم و بیش در کشور به اسم مدیریت هوشمند کرونا، به اسم حفظ محیط زیست و مواردی از این دست میره جلو، اما دقیقا طبق پروتکل هایی است که غرب برای این هژمون نظم نوین جهانی مبتنی بر سایبرنتیک و هوش مصنوعیش بنا کرده. برای چی از سایبرنتیک استفاده میکنن در چنین کنترلی؟ تا بتونن تکلیف جنگ جهانی چهارم را هر چه سریعتر یکسره کنن. واقعیت اینجاست، غرب تا به این رو نداره که بخواد در یک شرایط عادی با ایران پا به پا بیاد جلو، از جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. اگر هر چقدر بخوایم حساب کنیم که ما آسیب دیده ایم، اونها چندین برابر ما آسیب دیدن. لذا نیاز به یک کاتالیزور، یک تسریعگر داشتن که بتونن اون چیزی که تا 2030 میخوان بهش برسن رو تا قبل از 2025 بهش برسن، و این کاتالیزور کرونا بود که باعث شد تمام فعالیت هایی که میشناسید، فردی و اجتماعی، شخصی و حاکمیتی، به سرعت وارد فضای سایبر بشه. و از سمتی نگاه شیعه که پرمناسک ترین نگاه از حیث اجتماع و اطلاع دارید، که قاعده ید الله مع الجماعت قاعده جدی است در نگاه دینی ما، بتونه اینها رو هم کم کنه که 40 امسال به شدت این قضیه رو زد کنار. و در نتیجه یکی از ابعاد فتنه اخیر این بود که بخواد آثار رسانه‌ای 40 رو به زاویه ببره و کمرنگ کنه، که همینجا تو پرانتز خواهش جدی دارم از تمام عزیزان در حد وسعشون از طرق مختلف متن نوشتن در خصوص 40، انتشار فیلمهاش، اکسسایز و هر چیزی با قید هشتگ 40 مجدد این فضا رو برگردونی تا به زاویه رانده نشه. در اینجا در یک جنبندی نهایی استناد میکنم به کتابی که اسمش رو عرض کردم و پیشنهاد کردم حتما دوستان عزیز مطالعه کنن. آی کلاس شاب در صفحه 36 این کتاب ذیل باز تنظیم کلان، یعنی در اون ابعاد گریت ریست، اون گریت ریست توتال رو داره اینجا توضیح میده، باز تنظیم کلان و سطح بالاش رو، چنین جمله ای رو آورده: تاریخ نشان میدهد که بیماری های واگیردار باز تنظیمگر بزرگ اقتصاد و بافت اجتماعی کشورها بودند. چرا کووید 19 باید فرق داشته باشد؟ مقاله دورانساز درباره پیامدهای بلند مدت اقتصادی همگیری های بزرگ در طول تاریخ نشان می دهد که ممکن است عواقب معنادار اقتصاد کلان، یعنی رکود چشمگیر نرخ‌های واقعی بازگشت سرمایه، بیشتر از 40 سال ادامه داشته باشد. یعنی در یک جمله داره میگه ممکنه عواقب کرونا، اون بعد سلامتش هرچند 1-2 سال 3 سال ممکنه برطرف بشه که میبینید شده، اما عواقب اقتصادیش تا 40 سال ممکنه طول بکشه. این همون نکته ای هست که در ماه دوم کرونا که تقریبا میشد اوایل سال 99، آقای هنری کیسینجر در یک مطلبی که در وال استریت جورنال نوشت اشاره کرد، که گفت کرونا نظم نوین جهانی رو رقم خواهد زد، و اونجا این جمله رو ذکر میکنه هنری کیسینجر که ابعاد سلامتی و پزشکی کرونا مهم نیست و زود هم برطرف میشه، اون چیزی که مهمه آثار سیاسی و اقتصادیش هست که تا 2-3 نسل بعد از نسل فعلی رو همچنان درگیر خواهد کرد. یعنی همگرایی که نگاه شواب با کیسینجر داره اینجا کاملا واضحه. در ادامه این جمله رو میاره: این برخلاف جنگ هاست که اثری معکوس دارند. یعنی چی؟ یعنی جنگ ها تسریع میکنن فرایند اقتصادی رو، جنگ ها سرمایه رو نابود میکنند، در حالی که همه گیری ها این گونه نیستند. جنگ ها باعث افزایش نرخ های واقعی بهره میشوند که ناظر است بر فعالیت اقتصادی بیشتر، حال آنکه همگیری ها نرخ های واقعی بهره را پایین می آورند که ناظر بر کندی فعالیت های اقتصادی است. خیلی واضح آقای شواب اوایل کرونا که این کتاب رو می نویسه در سال 2020 داره این کد رو میده که ما برای خروج از رکود پس از همه‌گیری نیاز به جنگ داریم که بتونیم سریع این رکود اقتصادی رو جبران کنیم که در حالت عادی ممکنه تا 40 سال طول بکشه. پس غرب اصلا بعد از این همه‌گیری از قبل طرح ایجاد جنگ رو داشته. منتها نکته اینجاست، این آتیشی که اونها ممکنه بتونن روشنش کنن اما نمیتونن هدایتش کنن و بنده این رو یقینا عرض میکنم با توجه به شرطی که امروز هم در منطقه روسیه اوکراین داره دیده میشه، هم خصوصا در منطقه خود ما در غرب آسیا، هر جنگی رو که شروع بکنن قطع به یقین نتیجه به نفع نظم نوین جهانی نخواهد شد و انشاءالله به تعمیق و گسترش تمدن نوین اسلامی منتج میشه. در نتیجه غرب در این که بخواد بعد از این همه‌گیری این جنگ هایی که امروز در خصوصش صحبت شد رو ایجاد بکنه انگیزه داره، اما مسئله مهم اینجاست که بتونه در مسیری که میخواد هدایتش کنه. نقش جدی ما اینجا این هست که هر مسئله ای که داره رخ میده اگر بهشون میپردازیم از جنبه های مختلف، فضای فتنگون امروزی که الحمدلله رفع شد خصوصا بعد از حضور چشمگیر و دشمن شکن روز جمعه در اکثر شهرهای کشور، هم شهرهای بزرگ هم شهرهای کوچک، و بساط فتنگرها جمع شد و نگاه آگاهانه ای که وجود داره به افرادی که دخیل بودن در این قضیه، موارد سابق بماند این سری میدونیم یک سری از خواص هم کمکاری کردند، نه تنها کمکاری که در زمین دشمن بازی کردند، سلبریتی ها متاسفانه خیانت های جدی کردند به وضوح و اینها الان داره مطالبه میشه. اینها همه عالی و در سر جای خودش باید باشه، اما باعث نشه که از سایر قضايا باز بمونیم، از مسائل منطقه‌ای باز بمونیم و بخوایم موارد رو به صورت منفرد و جدا از هم بررسی و تحلیل بکنیم. تمامی این مسائل رو باید با همدیگه در یک طیف، در یک پیوستار، در یک نقش دید و جا و ارزش هر کدوم از این قطعات پازل برای شکل‌گیری اون تصویر بزرگی که غرب به دنبالش هست بشناسیم که بتونیم از این طریق اولا تحریزی کنیم چجور اونها رو خنثی کنیم، ثانیاً طرح خودمون رو پیاده بکنیم و اونها رو در موضع انفعال قرار بدیم. یکی از جدی‌ترین مواردی که اونها رو به انفعال شدید و عمیق میتونه برسونه این هست که هرچه بیشتر بر مسئله 40 از جنبه رسانه‌ای و آشنا شدن سایر ملت‌ها با 40 و هویتش و ماهیتش و چیستیش و نقشی که در زدودن جریان استکبار از جهان بر سر ملت‌ها داره روی این کار بکنیم، غیر از اینکه در فضای داخل خودمون در منطقه میتونیم روش کار بکنیم امروز از طریق فضای سایبر در حد وسع، بتونیم حالا اون دوستانی که با سایر زبان‌ها آشنا هستند، هر کسی به هر نحوی، کسی میتونه کار تدوین کنه بسم الله، کسی میتونه کار محتوایی، تولید محتوای شاخص و فاخر انجام بده بسیار عالی، کسی میتونه رو ابعاد رسانه‌ای کار کنه، همه اینها در کنار هم 40 رو بزرگش کنیم. امروز مسیر ظهور از کانال 40 عبور میکنه و ما هر چه زودتر بتونیم 40 رو بست بدیم در منطقه و در جهان، انشاءالله سریعتر میتونیم به تحقق ظهور و پایان تمام این فتنه هایی که جریان باطل و شیطان در جهان داره ایجاد میکنه برسیم. انشاءالله تعجیل در فرج حضرت حجت. صلوات خط بفرمایید. التماس دعا یا علی.